أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در باره جعل عرض شد خدمت رفقا تا اونجایی که من یادم نگه یادم نرفته باشه. دو سه روز که فاصله میفته آدم همه چی یادش میاد. راجع به هر وقت دیدین عوض و بدل شد صحبت ها تذکر بدید بری بیراه نگ. مطلب به جایی که در ذهنم هست به اینجا منتهی شد که بنابر قائلین به اصالت و قائلین به اصالت ماهیت، کیفیت تعلق جعل به ماهیت نظیر عالم اشباح، نظیر اشباح و مثالی است که فرد در شبهی رو مشاهده می کند بدون اینکه شبه وجود خارجی داشته باشد. اگر نظر رفقا باشه هستم که در فرق بین شبهی که مشاهده میشه و بین اون صورت ذهنی، فرق این است که در صورت ذهنی شخص متصور حکم به وجود خارجی اون صورت ذهنی را نمی کنه، ولی در تمثل اون صورت ذهنی خارجی و در تعین اون صورت ذهنی به شبه خارجی، انسان اون وجود خارجی را تصور می کند. افرادی که اینها مکاشفاتی براشون پیدا می شه، ممکنه این مکاشفات به نحوی باشه که قدرت تشخیص وجود خارجی از وجود مثالی از آنها سلب بشه. بسیاری از حکایاتی را که مرحوم حاجی نوری در نجم الثاقب راجع به تشرف افراد به خدمت امام زمان نقل می‌کنند، مرحوم آقای انصاری می‌فرمودند 90% اینها همه مکاشفه بوده و همه وجود خارجی نداشته و در مکاشفه و از اونجایی که ادراک نفس قائم به علم ذاتی اوست نه قائم به معلومه بالعرض، هیچ فرقی از نقطه نظر ادراک نفس بین مشاهده معلومه بالعرض و بین مشاهده معلومه به ذات در خود نفس از نقطه نظر کیفیت نفسانی و وجود ذهنی ندارد. در بحث وجود ذهنی رفقا یادشون هست در اونجا عرض کردیم اون چی که با نفس معیت دارد معلومه به ذات، نه معلومه بالعرض. معلومه بالعرض وجود خارجی دارد و اون وجود خارجی مربوط به خود اوست، مربوط به هویت خود اوست، هیچ ارتباطی با رایی نداره، هیچ ارتباطی با مشاهد نداره. آنچه که ارتباط دارد و موجب ربط بین رایی و بین معلومه بالعرض خارجی است، اون عبارت است از اون صورت ذهنیه. اون صورت ذهنیه است که نفس در انطباق با اون معلومه بالعرض حکم به اتحاد می کند. پس نکته در تعین شبه و صورت ذهنی و تشخصش اتحاد بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض است. اگر ذهن حکم به اتحاد بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض کرد، حکم به وجود خارجی معلومه بالعرض می کند. اگر نفس حکم به اتحاد بین معلومه به ذات با معلومه بالعرض نکرد، حکم به وجود ذهنی برای معلومه به ذات می کند. شخص متصور وقتی که یک صورت ذهنی را در نفس خود نقش می‌بندد، حکم به وجود خارجی برای این صورت ذهنی نمی کنه تا وقتی که اون صورت ذهنی را در خارج محقق کنه. وقتی که محقق کرد، صورت ذهنی را با خارج نگاه کرد، به اون نقشه، به اون خریطه‌ای که صورت ذهنی او بود، یعنی منطبق اون علیه صورت ذهنی بود، اون وقت میگوید این نقشه من وجود خارجی داره، نگاه کن. شما نگاه میکنید اون چرا که اون نقش بسته چیز کرده، نقش کشیده، اتاق، حال، دیوار، حیاط، درخت، حوض، فرض کنید که تاخچه، کمد، بالکن، دیوار، تمام اینها رو که شما نگاه میکنید، اینها رو میگید این همونیست که من برای شما کشیدم. حکم به اتحاد بین معلومه به ذات و بین معلومه بالعرض، اون چی که الان این در این خریطه آمده تعیین کرده، حکم به اتحاد میکنه. درست شد. اما تا وقتی که این، حالا هنوز این نقشه و این خریطه صورت عینی خارجی نداره، نرفته حالا منظور رو درست بکنه، فقط در عالم نقشه و در عالم نقش این صورت خارجی پیدا کرده. بنابراین رو این جهت اون شخصی که خوابی را می‌بیند و در خواب با فردی ملاقات می‌کند، وقتی که صبح از خواب برخیزد، یک واقعیتی را در وجود خودش احساس می‌کند. اون واقعیت عبارت است از اتحاد بین معلوم به ذات و بین معلوم بالعرض در عالم مثال. دقت کنید، داریم به مطلب میرسیم. یعنی معلوم به میاد برای شما خواب بیان میکنه، رویا بیان میکنه. یا عبت امنی رعیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رعیت هم لی ساجدین. رویا دیده. خب این رؤیایی که آمده بیان بکنه، چرا شما نمیرید تصورات ذهنی را برای یک نفر بیان کنید؟ چون صورت ذهنی است. وقتی که شما احد، فرض کنید که در عالم تصور و در عالم خلق ذهنی انسان، همین الان خودتون این تصور رو بکنید، از جمله خود من، که الان 11 ستاره و قمر و شمس در حال سجده افتادن برای ما، برای من دارن الان سجده میکنن، برای هر کدامتون ها دارن سجده. این تصور رو کردید دیگه، هم تا من گفتم تصور رو کردید شما. درست شد. بالا نمیرید بیان بکنید؟ چرا بیان نمیکنید؟ تو صورت خارجی نداره، خود که به اتحاد نمیکنید، خلق ذهنه. درست شد. تمام چیزایی که ما میریم نقل میکنیم همه مثل هم اینا، متا خیال میکنیم صورت خارجی داره، همه یافتایزه، آقا این با من بده، این با من خوبه، این پشت سر من حرف زد، این چیکار، همه اینا تخیلاته. همش ساعت تا یه قازم نمیارز 99 تاش خراب، یکیش اگر حالا مثلا. چرا حضرت یوسف آمد گفت انی رأیت، آمد این قضیه رو نقل کرد؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیا على اخوتک فیکید لك کیدا. رؤیات رو نیا بگو، خوابت رو نیا بگو، این واقعیت رو نیا بگو. پس بنابراین اگر اون برا، اگر این صورت ذهنی حضرت یوسف فقط صورت ذهنی بود بدون منطبق علیه مثالی، دیگه دلیلی نداره که حضرت یعقوب به یوسف بفرماید لا تخصص رؤیا که علا اخوته فیکی دو بکه تایی دار. چرا؟ چون فقط صورت ذهنی است. و دلیلی نداره که اخوه یوسف بیان و نسبت به یوسف یک چیدو کیدا، دلیل نداره. چرا میخندن بهش؟ میگم برو بابا، مثل بچه که بچه چطور میاد فرض کنیم که یه حرفی میزنه اصلا توجه نمیکنه انسان، خب برو بازی تو بکن برو، مثلا میخندن. اینی که برادران، اینی که حضرت یوسف یعقوب میگوید لا تقصص، یعنی در این مسئله یک واقعیت وجود داره. و اینی که برادران و اخوه یوسف یکی دولک کیدا، دلیلش این است که برادران یوسف و اخوه یوسف این واقعیت را به عنوان یک واقعیت قبول می کنن، نه به عنوان یک تصور. پس معلوم میشه که اخوه یوسف این مسئله را که خواب و رؤیا یک واقعیت خارجی است قبول دارن، قبول دارن. این قبول داشتن اخوه یوسف از کجاست؟ از اینی که این معلوم به ذات خواب و رؤیا یک معلوم بالعرض داره خارجن، اون معلوم بالعرض خارجی اما ان یکون فی عالم شهاده و اما ان یکون فی عالم انصاف، هر دو یکیه. چه معلوم بالعرض در عالم شهادت باشه، مثل همین صور و اشواق خارجی در عالم در عالم مادی، یا اینکه صور و اشواق در عالم مثال باشه، این منطبق علیه همون معلوم به ذات است، چون معلوم به ذات الان قائم به نفس، قائم به نفس یوسف میاد اون معلوم به ذات را برای یعقوب نقل میکند. معلوم به ذات که نقل نمیکنه، معلوم به ذات در عالم مثال دیده، الان هم که از او قطعه. پس اون چرا که میاد برای یعقوب بیان میکنه معلوم به ذات خودشه، یعنی همون صورت ذهنی خودشه. اون صورت ذهنی منطبقان علیهش واقعی است، منطبقان علیهش خارجی است. پس بنابراین بی از اینجا میگن بین مکاشفه و بین رؤیت خارجی تفاوتی نیست، از نقطه نظر صدق واقعی، منتها از نقطه نظر و از یکی از نقطه نظر صدق، از نقطه نظر حالت نفسانی که برای رائی در وقت مکاشفه و تمثل مثالی و در وقت مشاهده اعیان خارجی پیدا میشه، هیچ فرقی نیست. یعنی همون حالتی که شما یک فرد را در عالم مشاهده و در عالم شهود شهادت ببینید، چطور براتون یک احساس واقعی در نفس پیدا میشه، همینطور اگر یک فرد را در عالم مثال در رؤیا ببینید، همون احساس براتون پیدا میشه، همون احساس پیدا میشه. لذا وقتی که فردا او را ببینید در سر درس، میگید آه من دیشب شما را در خواب دیدم، یه همچین مطلبی را به من وعده دادی، خلاصه ما را اکرام بکنی شب جمعه. یا من چه هم جرفی زدم، آقا دیشب تو خواب دیدی اومدی اکراه، چرا به وعده وفا نمی کنی؟ چرا به وعده وفا نمی کنی؟ میگه آه بله بله، اتفاقا این در نیت من بوده، در نیت من بوده که من شب جمعه اکرام کنم. و اون نیت چون جنبه مثالی داشته، در مثال برای شما تجلی کرده، درست شد؟ پس میگه درسته، اینو میگن صدق. یعنی اون صورت مثالی با صورت خارجی از این نقطه نظری است. البته خب یک مکاشفات غیر واقعی هم داریم که اون مربوط میشه به اون جنبه دیگه. فعلا اونی که ما مورد بحث ماست اینه، این مطلب رو من میخوام عرض کنم. مکاشفاتی را که انسان میکنه گرچه صورت خارجی ندارد، ولی چون اون مکاشفه با صرف مسئله ذهن تفاوت میکند و یک رؤیتی در این مکاشفه قرار دارد، لذا اون جنبه وحدت بین صورت ذهنی و بین اون صورت خارجی مثالی جنبه وحدت برقرار میشه. اون جنبه وحدت برقرار میشه. اون جنبه وحدت بین صورت ذهنی و صورت مثالی، اون جنبه وحدتش جنبه عینیت اون واقعیت متمثله. اون عینیت واقعیت داره، اون چرا که دیده شده، اون مرئی عینیت داره و واقعیت داره. گرچه این وجود خارجی نداشته باشه، وجود خارجی نداره، لذا بچه هایی که این بچه ها صورت ذهنی از خودشون می سازن، میان پیش مادرشون میگن من دیدم الان یه گربه از اینجا رفت، در حالتی که گربه ای نبوده اصلا. میگه من دیدم یه مردی آمد در اینجا، در حالتی که مردی نبوده. میگه من دیدم یه پرنده از این بالا یه کبوتر رفت، در حالتی که اصلا کبوتر نبوده. اینها برای چیه؟ اینها برای همینه که اون صورت ذهنی اونها یک واقعیت مثالی میسازه، گرچه اون واقعیت در خارج نیست، در مثال، یعنی در مثال خود بچه یک واقعیت درست میشه، نه صرفا فقط در ذهن. لذا بعد از گذشته 20 سال، 30 سال، 50 سال، باز تصور میکنه که اون واقعیت خارجی در دوران طفولیت وجود داشته. چرا این تصور را میکنه؟ چون اون صورت مخلوقه مادام العمر با این وجود داره، با نفس. گرچه مادرش میگه یه همچین، فرض کنی که قضیه ای نبوده ها، اصلا یه همچین مطلبی نبوده، مادرش اینو میگه، ولی این قبول نمیکنه، قبول نمیکنه. مادرش میگه اینی که اصلا تو در اینجا دیدی اصلا یه همچین چیزی نیست، فلان روز اصلا کبوتری نیومد، فلان روز اصلا چیزی اصلا نبود، هیچی نبود. ولی این قبول نمی کنه، میگه من دیدم. حتی خود او هم وقتی بزرگ میشه میپذیره که این واقعیت خارجی نبوده، ولی اون صورت را از ذهن خود نمیتوانه نفی کنه، یعنی به عنوان یه واقعیت خارجی میگه این صورت مثالی مخلوق با او معیت دارد، گرچه قبول میکند که این صورت مثالی واقعیت عالم شهادت را نداره. ببینید این دو جنبه در اینجا هم لحاظ شده. از یک طرف در عالم خودش این مسئله را میپذیرد که یه همچنین قضیه، این واقعیت را در کوچکی دیده، این واقعیت را دیده و در این مسئله چیز نیست، این شکی در این مطلب نه. از یک طرف میبینه یک همچنین مسئله ای در عالم خارج نبوده، ادله، شواهد، قرائن دلالت میکنه یه همچین مسئله نبوده. پس همراه در آن واحد دو مطلب در کنار هم در این ذهن انسان این وجود داره. درست شد. آنچه که قائلین به اصالت ماهیت در جعل نسبت به اونها حکم میکنن، مسئله مثل همون مثالیست که فردی که مکاشفه میکنه یا بچه‌ای که طفلی که در اوان طفولیت و در دوران طفولیت خلق شبه و خلق مثال میکنه، قائلا بر این که یک همچنین تعینی در خارج محقق میشه بدون اینکه وجود خارجی داشته باشه. یه همچنین تصور و یه همچنین فرضی میکنه. یعنی بهتر از این مثال من نمیتونم مثالی برای نزدیک کردن قول قائلی اصالت الماهیه بیان کنم. و اینم در کتب و اینها نیست که همچنین مثال های در اونجا ذکر نشد. یعنی قائلین و اصالت ماهیت همونطوری که خدمتون عرض کردم در مخمسه و صعوبت برهان نسبت به تعلق جعل به وجود وقتی که قرار گرفتن یک همچنین حکمی را از خودشون ابراز کردن. از یک طرف تحقق عینی اشیاء خارجی را بالعیان احساس و ادراک میکنن، از یک طرف وجود را اختصاص به ذات احدیت میدانن. بین این دو مطلب در مخمسه قرار گرفتن که چطور بین این دو مطلب را جمع کنن. از یک طرف گفتن جعل به وجود تعلق نمیگیره چون وجود اختصاص به ذات احدیت دارد و جعل به او تعلق نمیگیره، میشه تحصیل حاصل. از یک طرف با احساس و ادراک صور خارجی اشیا چیکار کنه؟ این الان آبه، من الان دارم این آب میخورم، آب توی این لیوان تموم شد، خب حالا چرا به جای لیوان آب لیوان نمیخورم؟ خب لیوان خوردن نیست، تا بخوام یه گاز بذارم دندونم میشکنه، سر و کارم با آقای دکتر میفته. درست شد؟ ایشون هم به بنده توصیه میکنه آقا جون آب را ول کنه، این دندونی که من برای شما درست کردم این دندون باش کاوچو نمیشه گاز زد، باید با این آب خورد، نان باید خورد، برنج باید خورد. درست شد؟ پس معلوم میشه بین هویت های خارجی تفاوته و اینها بر این تفاوت ترکیب اثر میدن. به جای آب سنگ نمیخورن، خاک رو برای باغچه، آب را برای خوردن، نان را برای خوردن، نمیدونم چاقو را برای استفاده دیگه، قاشق را برای استفاده دیگه، ترکیب اثر نمیدن دیگه. یعنی احساسی را که اینها از هویت خارجی اشیا دارن، احساس منطقی است نه احساس اعتباری. در احساس اعتباری همه چی قابل تغییره. الان یه نفر میشه، فرض کنیم که رئیس، بقیه میشن معروف، آقا سید رو ما میکنیم رئیس خودمون، بقیه هم همین میشیم مطاع، ایشون هم میشن چی؟ مطیع، ایشون هم میشن مطاع. درست شد؟ فردا میگیم نه آقا جون این ریاست فرض کنید که برای شما کفایت میکنه، آقای ایشون رو جن رئیس، چند روزم حالا شما بشید، یه وقتی چه اشکال داره؟ فوری جا عوض میشه به اعتبار. یه هفته گذشت میگیم آقا بس دیگه، جناب آقای آرشن خلیل ایشون رو جن رئیس و فرض کنید که ما میشیم چی مرو. اینا همه چی میشه اعتباری. امروز یه نفر فردا تغییر پیدا میکنه، ولی در اعیان خارجی تغییر معنا نداره. احساسی که نسبت این افرادی که قائل به اصالت الماهیه اعتراض میکنن، اعتراض اینا خیلی همچین وارد نیست نسبت به این مسئله. قائلین به اصالت ماهیت احساس واقعی و منطقی را نسبت به هویت ها و مشخصات و متعینات خارجی دارن. به جای آب نون نمیخورن، نون را به جای خود، آب را به جای خود، به جای آب لیوان را دندونشون نمیشکنن قوت بدن، چون احساس میکنن لیوان را بشکنی و قوت بدی دل و رودت رو پاره میکنه، شوخی هم نداره. به خاطر همین مسئله در عین اینکه قائل به اصالت ماهیت هستن، یک نوع واقعیت را برای اشیاء خارجی قائل هستن. میگن اشیاء خارجی واقعیتشون با آن اعتباری را که معتبر در عالم ذهن قرار میده تفاوت داره. اعتبار معتبر قابل تغییر، قابل تبدل، ولی واقعیت‌های خارجی قابل تغییر نیست. ما هیچ وقت تبدیل به ظرف نمیشه، ظرف هم هیچ وقت تبدیل به مظروف نمیشه، این واقعیت خارجی است. پس در عین قول به اعتباریت ماهیت، قول به یک نوع واقعیت نسبت به ماهیت قائل است، چون اون واقعیت در اعتبارات و در امور مجازیه و استعارات، اون واقعیت و در عنایات وجود نداره. شما به جهتی فرض کنید که استعارتاً لفظ اسد را برای اون رجل شجاع استفاده میکنید، ولی رجل شجاع که اسد نیست، اسد حیوان مفترس، رجل شجاع نه، مردیست که در شجاعته. عنایت بل عنایت و اعتبار و مجاز و استعاره و تشبیه و تمثیل، شما الفاظی را برای اونها به کار میبرید در حالتی که اینها واقعیت‌های خارجیشون متفاوته، اون انسانه و اون حیوانه، تفاوت میکنه، احساس تفاوت میکنه. پس قائلین به اصالت ماهیت در مقام جعل به این کیفیت که عرض کردن قائل شدن بر این که یک نوع واقعیتی به ماهیات تعلق گرفته که اون ماهیات وجود ندارن ولی تعین و تشخص دارن، درست مثل اون واقعیاتی که در ما وجود دارد، در عین این که می‌دانیم وجود خارجی ندارد، در عین حال اون واقعیت را در وجود خود احساس می‌کنیم. خیلی این مسئله شبیه، یعنی روی این مسئله که فکر بکنیم خیلی به اون مطلب قائله. حتی میخوام بگم شاید اصالت الماهیه خودشی نه، این چیزی به نظر به فکرشون نرسیده. حالا ما داریم اینها رو در توجیه کلام اونها ما داریم زیاده روی میکنیم، خیلی داریم بها میدیم، قیمت داریم به اونها میدیم که یک وجهی برای کلامشون به این کیفیت پیدا بشه. خب بالاخره اینها بزرگانی درشون بودن، خب امثال شیخ شهاب و اینها خب افراد کمی نبودن، یا بعضی از کلمات صوفیه که اونها خیلی اونچنان در وحدت وجود و موجود اونها غرق شدن که بعضی از شطحیاتی از اینها سر میزنه که احتیاج به تعبیر و توجیه داره، باید به در مقام تعبیر و توجیه باید مسئله رو اصطلاح بیان کرد در اینها، تا اینکه خب ایرادی به کلمات اونها وارد نشد. اینها افراد عادی نبودن، اینها بالاخره بزرگان بودن، گرچه خب این مطالب مورد قبول نیست از نظر برهان و دلیل، ولی همونطوری که حالا در کیفیت جعل به وجود ما میایم عرض میکنیم، به یه نحوه مطلب رو بیان میکنیم که با مطالب قائل به اصالت الماهیت در تعلق جعل هم ملایمت داشته باشه. به کلی چوب رو بر نمیداریم و یه راست همه رو فرض بکنیم که دم برو کنیم و بزنیم کنار رو این آتیز کنیم، نه، این مسئله رو به یه نحوی اصلا مطرح میکنیم. پس قائلین به اصالت الماهیت، نتیجه صحبتی که امروز در اینجا شد این است که قائلن به این که یک نوع واقعیتی به صور و اشباح مختلف در عالم شهادت یک نوع واقعیتی وجود دارد که اون واقعیت حسه ای از وجود ندارد، سهمی از وجود ندارد، بلکه اطلاق وجود بر اونها به خاطر زیغ خناق، لغت دیگه ما پیدا نکردیم. وقتی که میگیم زیدان موجودان، در واقع باید بگیم زیدان متعینون، نباید بگیم موجوده، منتها از باب زیغ در عبارت و قلت الفاظ و قلت وضع ما آمدیم وجود را استعمال کردیم، ولی بین این وجود و بین وجود حقیقی، بین الارض و السما فرق است. این وجود اعتباریه، اون وجود وجود حقیقیه. وجود حضرت احدیت وجود حقیقی است، اطلاق وجود بر او اولا و به ذات است، اطلاق وجود بر اینها ثانیا و بالعرضه. بالعرض و المجاز، نه این که ثانیاً و بالعرض به تبع اون وجود به ذات. مثلا فرض کنید که مسئله در حرکت ید و حرکت مفتاح هر دو حرکت، حرکت ذاتی است، منتها جنبه رتمی داره. وقتی که یک ید مفتاح را بر می‌دارد، الان فرض بکنید که این چیز را من حرکت میدم، این آب را من حرکت میدم، این حرکت اولا و به ذات مربوط به ید، ثانیا و بالعرض مال این ظرفه، منتها این عرض اعتبار نیست، این عرض خودش از مقولات عرضیه است که جنبه واقعیت داره، یعنی جنبه وجود داره. شما اگر دست مرا نبینید واقعا این را متحرک میبینید، الان متحرک دیگه، الان این را حرکت میکنه، الان 10-20 سانت در ما بین جهتین الان این داره حرکت میکنه. پس در اینجا با اینکه یک حرکت وجود داره، اون حرکت اولا و به ذات مال یده، ثانیان و بالعرض مربوط به این، مربوط به ظرفه، ولی این حرکت برای این واقعیت داره. قائلین به اساس المایت میگن وجود اولا و به ذات مال عزت احدیته، مال مبدعه، ثانیان و بالعرض اصلا معنا نداره، بالمجاز مربوط به اشباهه، مربوط به ماهیاته، نه به ذات، مثل حرکت در این نیست. لذا میشه وجود در اینجا اعتباری. پس این اشیاء خارجی چی هست؟ اینها متعین هستن و مشخص هستن، و این اشیاء خارجی که متعین و مشخص است، لا ربط بینه و بین الله تعالی، به حسب وجوده و به حسب ذاته و به حسب سنخیت شواکله، بل الله تعالی خلقها و رزقها و اوجدها و ادام بقاها و و نسبت به سایر عوارضی که بر این مترتب است. پس چه در این نشئه چه در نشئه قیامت هیچ امری موجود نیست، بلکه وجود خدای تعالی است. آنچه که هست همه تعیناته. پس آنچه که در عالم ما سوى الله هست تعینات است، واقعیاتی به صورت تعینات که از نظر ذات بین اونها و بین الله تعالی هیچ ربطی وجود نداره، از نظر ذات، چون ذات او وجود است و این ذات ماهیت است. و فرق بین ماهیت متعینه و ماهیت غیر متعینه هم که عرض کردیم رفقا دیگه میدونن. این تا اینجا صحبت راجع به تعلق جعل به ماهیات بنابر قائل وسائط ماهیت. انشاءالله فردا راجع به همون کیفیت جعل به وجود انشاءالله صحبت
کنیم. نعم.